بله واقعا هم خلوت از دعایه آشتیانی. این خدا رحمت کنه آقای گلپایگانی را، میگه آقا بهش چون در ایام نوروز فقط روز اول و دوم رو ظاهرن همچی چیزه، یا روز اول رو تعطیل میکردن نوروز رو، بعد میرفتن درس. آقا حالا روز اول و دوم رد شد، روز سوم فرمودن آقا بریم درس دفتری، یا فرمودن آقا مای بری کی درس بگی؟ آره احمد عید دیدنی هن نوروزه، یا الله سبحکم الله بالخیر. و خدمت شما عرض بشه که کسی نیست اینها. آیت الله گلپایگانی فرمودن یعنی یک نفرم نیست. سلام علیکم الله، سلام علیکم. بعد دفتر یا فرمود نه آب ما خودمونم که بیاییم همراهتون چهار پنج نفر میشیم، که خب دیگه با یک نفر صدق معلم و متعلم میکنه، پس واجبه بر ما که درس رو بریم، پس ما واجب است که درس رو بریم. یعنی این طور بودن که حوزه رو نگه داشتن. بله خب حالا عرض میکردم که آیه آشتیانی پیشنهاد دادن که همین روزهای چهارشنبه هم اولش یک روز فقه باشه که جلسه فقه محسوب بشه، که به جلسات فقه آقایون اضافه بشه، و نهایتا یک روز 20 دقیقه آخر رو مثلا رجال بگیر. اینم پیشنهاد خوبیه، چون خب تعداد جلساتی هم که میخوان برای مصاحبه شرکت کنن باید به هر حال به 70 جلسه برسه دیگه. اگر اینطور بشه اون وقت در هفته 3 روز فقه میشه و تقریبا آره 2 روز رجال و اصول، و خیلی تاثیرگذاره در اینکه تعداد جلسات هم بیشتر باشه. پس هفته بعدو میگم، امروز که نه، اینو بین راه الان به من گفتن، امروز که نه، از هفته آینده انشالله اگر حیاتی بود. چی؟ نه اصول اشکال ندارم، دو جلسه هم چون ما زیاد میگیم دو اصول رو، مشکل نه. بله نه کار ندارن، شما فقه بخوای امتحان بدی میگه آقا مثلا اینقدر جلسه با هم امتحان بدید، اگه ممزوجشون هم با هم باشه ما اون مشکل نداره، اون برای امتحان ما می‌نویسیم امتحان می‌گیره براتون. اون خیلی علی یوهانن این بد نیست، برای اینکه هم آقایون حضورشون جدی‌تر بشه، هم در ذیل ما مثلا آقا یک رو به ادامه بحث فقه داشته باشیم، مطلب باشه که ادامه بشه، بعد مثلا آقا چیز بشه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. بحثی را در سال گذشته به پیشنهاد اعزه در روزهای چهارشنبه در خصوص بحث رجال شروع کردیم و جلساتی را هم در طول سال پیشین در این خصوص تعقیب کردیم، با توجه به اینکه فاصله مورد توجه و معتد بهی بین اون جلسات و جلسه کنونی ایجاد شده است، به نظرم میرسد یک مروری در این جلسه در خصوص مباحثی که در جلسات پیشین رجال داشتیم بکنیم تا سرنخ بحث دست ما بیاد و انشاءالله بحث را ادامه بدهیم. مقدمتاً این نکته را عرض بکنم که بحث رجال یکی از مهمترین و علم رجال یکی از کلیدی ترین مباحث و علومی است که در کارگاه استنباط یک فقیه و یک متتبع لا محاله نیاز به آن دارد و طوری نیست که کسی بی نیاز از علم رجال باشد. در این خصوص عرض کردیم چند مطلب مقدماتی باید روشن شود. مطلب اول تعریف علم رجال بود که ما گفتیم علم الرجال هو علم یبحث فیه عن احوال رواة الحدیث التي لها دخل في قبول روایتهم و عدمه. مطلب دوم اصل احتیاج به علم اصول بود. این مسئله مطرح شد که اساساً آیا برای تتبع و تحقیق و نتیجه گیری در مباحث فقهی یک فقیه نیاز به علم رجال دارد؟ یعنی نیاز به این دارد که با مبانی مربوط به شناخت احوال روات آشنا و بلکه صاحب نظر در اونها باشد، طوری که اگر در علم رجال صاحب نظر نبود نگاه تحقیقی نسبت به روات نداشت، فقه او ناقص و تفقه او غیر کامل می باشد، یا اینکه اساساً یک فقیه نیازی به علم رجال ندارد و در میان روایات تعداد رواياتی که صدور اونها از معصوم مسلم هست در تمام ابواب فقه به اندازه است که این فقیه را از بررسی احوال روات بی نیاز می کند. به تعبیر دیگر هدف از علم رجال و شناسایی احوال روات علم به صدور و یا عدم صدور روایات معصومین است. و اگر ما فرض کنیم تعداد روایاتی در کتب حدیثی وجود دارد که صدور آنها مسلم است، چه رواتشو بشناسیم چه روات را نشناسیم. و فقیه میتواند برای استنباط احکام به اون روایتها اتکا کند، اون وقت چه نیازی به علم رجال هست؟ در هر صورت بحث است که آیا ما نیاز به علم رجال داریم یا یک فقیه نیاز به علم رجال ندارد. در همین خصوص ما ورود کردیم و مقدمتا اشاره کردیم به یک مطلبی که عند جمیع الفقهاء والاصولیون مطلب مسلم است، و آن این است که اینها می‌فرمایند که عمل به زن حرام است. ولا تقف ما ليس لك به علم ان الظن لا يغني من الحق شيئا. این نکته ای است که همه فقها اذعان به آن دارند، و در همین خصوص در ادامه مطلب آمدیم عرض کردیم که روایاتی که در اختیار ما در کتب حدیثی هست روایاتی است که عمدتاً اخبار واحده می باشند، و از اون جهت که خبر واحد هستن مفید چیزی جز ظن به مضمون و معدای خود نیستن. اینجا است که این بحث مطرح می شود که در جهت وثوق به صدور این روایات آیا نیاز به علم اصول و علم رجال داریم یا نه راه‌های دیگری وجود دارد برای اطمینان و وثوق به صدور این روایات، ولو علم رجال هم ما ندانیم. اگر بگوییم که راه‌های دیگر برای وثوق به صدور این روایات وجود دارد، خود به خود دیگه نیازی به علم رجال نخواهیم داشت. و اگر بگیم نه، راه‌های دیگه وجود ندارد، چاره‌ای نداریم از این که علم رجال را جدی بگیریم، چون از طریق علم رجال است که بعد از شناسایی احوال روات می توانیم اطمینان پیدا کنیم این خبر از معصوم صادر شده است یا از معصوم صادر نشد. بر همین اساس آمدیم گفتیم در ما نحن فیه دو گروه از علما وجود دارند. یک گروه کسانی هستند که میگویند ما لا محاله نیاز به علم رجال داریم، تا علم رجال ندانیم، تا احاطه به احوال روات احادیث نداشته باشیم، اطمینان به صدور خبر برای ما امکان ندارد حاصل شود، چون اکثر قریب به اتفاق روایاتی که ما در اختیار داریم اخبار آحاد می باشد. بله در خبر متواتر اون مفید علمه، اون جداست قضیهش. این گروه مثبتینن. گروه دوم کسانی هستن که میفرماین به دلایلی چون راه‌های دیگر برای اطمینان و یقین به صدور اخبار از معصومین وجود دارد، به این دلیل هیچ نیازی به علم رجال نخواهیم داشت. در گروه اول که از آنها به مثبتین حاجت الی علم رجال یاد می شود، برای اثبات نیاز به علم رجال چندین دلیل را مطرح کردند. دلیل اول آنها این بود که فرمودن اکثر قریب به اتفاق اخباری که در خصوص جعل شرعی به ما رسیده است اخبار آحاد می باشد و این اخبار آحاد فی نفسه فقط مفید ظن به صدور هستند، اطمینان به صدور آنها جز از طریق شناسایی روات حدیث برای ما ممکن نیست. این استدلال مطرح شد، مورد تحقیق قرار گرفت، اثباتن و نفیان دیگه بحثشو کردیم. طبعا نوارش از سال قبل تو همون کانال وجود داره. بله در... بله احسنتم، در کانال موجوده، ما گزارش میدیم. دومین دلیلی که مثبتین مطرح کردن این بود که در طول اعصار مختلف ادعی وجود داشتن که کار اینها وضع الحدیث بود، اختراع حدیث بود، پول می گرفتن برای یک مطلبی حدیثی را اختراع میکردن به ائمه اطهار علیهم السلام یا به پیامبر چه میدادن؟ نسبت میدادن، یا مقامی که میخواستن کسب کنن یا در مقامی که بودن اقتضا میکرد که جعل حدیث کنن. لذا هست که در همین راستا بعضی از علما کتبی به نام الموضوعات نوشتن، یعنی اخبار جعلی. تمییز اخبار موضوعه و جعلی از اخبار غیر موضوعه و حقیقی جز از طریق علم رجال امکان ندارد. اگر ما احوال روات را از حیث ثقه بودن، مورد اطمینان بودن و غیر ذالک شناسایی نکنیم، نمیتوانیم بفهمیم که این روایت که الان در اختیار ما هست یک روایت موضوعه می باشد، یک روایت جعلی می باشد یا نه روایت حقیقی و واقعی است. اونم شواهدی هم حتی از بعضی روایات آوردیم، نقل کردیم. مثلا فلان روایت رو مرحوم شیخ داره نقل میکند، بعد در آخر میفرماید که مثلا این میتونه موضوعه باشه و خدمت شما عرض بشه که جعل شده باشه. دلیل سوم کسانی که میگفتن لا محال نیاز به علم رجال داریم این بود که میفرمودن بسیاری از روایاتی که در اختیار ماست و اشخاصی در مقام پرسش از ائمه اطهار در خصوص احکام مطرح کرده ان و ائمه علیهم السلام پاسخ داده ان روایاتی است که این بزرگواران در مقام تقیه صادر کردن. و راه تشخیص این که این روایت و این پاسخی که امام به سؤال سائل داده است آیا از باب تقیه بوده است یا از باب غیر تقیه، چیزی جز احاطه به احوال روات نیست. اگر ما راوی رو بشناسیم که میدانیم عامه بوده، از عامه بوده، عامی بوده، از اهل سنت بوده و سوابقش این بوده، مثلا جاسوس بوده، میرفته نزد امام سؤال رو مطرح میکرده، امام هم شناخت داشته و میشناخته، خب جواب میده امام، اما جوابی که میده بر اساس چیه؟ تقیه. خب راه تشخیص این که این روایت روایتی است که امام پاسخون را بر اساس تقیه داده یا بر اساس غیر تقیه داده چیه؟ خب همین بحث شناخت راوی این روایته، یعنی او سائلی که سوال کرده این روایت را و میگوید من از امام اینو سوال کردم، امامم اینو فرمود. اینم یکی از ادله است. چهارمین دلیلی که باز ما مطرح کردیم و گفتیم که از ادله مهم اثبات کننده نیاز به علم رجال است، عبارت بود از سیره مستمره میان علما. چون وقتی که ما به گذشته علما مراجعه می کنیم، به کتب علما، به خصوص کتب استنباطی و فقهی اونها مراجعه می کنیم، از قدیم الایام می بینیم که اهتمام جدی می دادن به علم رجال، تا روایتی را در مقام استدلال و استناد مطرح می کردن به بررسی سند اون روایت می پرداختن. می گفتن این روایت ضعیف است. چرا؟ چون فلان درش وجود دارد، پس قابل استناد نیست. این رویه رویه است که از قدیم الایام در فقه ما از زمان شیخ مفید و بلکه متقدم بر اون بزرگوار الی زماننا هازا استمرار پیدا کرده است و به جز تعدادی از فقها که حالا انشاءالله اشاره خواهیم کرد که بعدها آمدن گفتن به این ادله نیازی به علم رجال ما نداریم، اکثر قریب به اتفاق علما سیره مستمرهشون بر این بود که به علم رجال اهتمام میدادن. چرا؟ چون علم رجال را دخیل در استنباط میدانستن و این سیره میتواند دلیل محکمی باشد. خب این چهار دلیل رو البته دیگه من گزارش دارم میدم دیگه، که یک گزارش بدیم و بریم تا برسیم به سر مبحث. ولی درباره این چهار دلیل ما مفصل تر صحبت کردیم و بحث کردیم، ضبطش هم شده و حتی ضبط تصویریش هم موجوده دیگه. بله؟ بله؟ بذار اگر دوستان باز بخوان میتونن ضبط تصویریش هم اون جلسات رو کلن بگیره. من یادم رفته که چند جلسه بود، 8 جلسه رو ما مطرح کردیم. خب تا کجای بحث رفتیم؟ به ادله منکرین رسیدیم یا نه؟ ظاهرن به ادله منکرین نیاز به علم رجال رسیدیم و دلیل اول اینها را که میگفتن روایات کتب اربعه قطعی الصدور است و وقتی قطعی الصدور بود دیگه چه نیازی به علم رجاله، به نظرم اینو مطرح کردیم. درست آقا؟ نقدم کردیم یا نه؟ بله؟ بله، کلام محقق استرآبادی رو مطرح کردیم، بعد پاسخ هم دادیم و تحقیق کردیم یا نه؟ اینو من یه خورده تردید دارم که کاملا پاسخ داده شد از اون دلیل اول، چون اون خیلی مهمه. طریقه دوم در چی؟ ها، یعنی پس در بحث جواب و پاسخ اینها رسیده، درسته؟ که خب حالا انشاءالله پس الان مطرح کنیم. خب این ادله مثبتین بود، یعنی کسانی که مدعی هستن که ما لا محال نیاز به علم رجال داریم، اون ادله رو مطرح کردن. ادله هم ادله متقنی بود، به جز حال یک دلیلش که ما نقد کردیم. رسیدیم به ادله منکرین. به هر حال یک عده ای از حضرات هستند، بعضی از علما، که اینها معتقد به این هستند، از اخباریون به خصوص، من جمله علامه استرآباطی و شیخ الرعاملین. اینها میگوین آقا یک فقیه نیازی به علم رجال اونطوری که شما میگید اصلا نداره، چون غرض از علم رجال این است که ما مطمئن بشویم که این روایت از معصوم صادر شده. این غرض دیگه، هدف اینه، اطمینان پیدا کنیم، وثوق پیدا کنیم به این که این روایت از معصوم صادر شده. از طرفی به چند دلیل ما میگن ما نیازی نداریم. دلیل اول این است که اگر فرض کنیم مجموعه ای از روایات وجود دارد که برای استنباط احکام فقهی در ابواب مختلف فقهی میتوان به اون روایات مراجعه کرد، و از طرفی صدور اون مجموعه از روایات قطعی است، یعنی یقین داره بر دلیلی، اون وقت چه نیازی به علم رجال داره؟ این اعز مدعی هستن که روایات کتب اربعه، یعنی کافی، تهذیب، الفقیه و استبصار، قطعی الصدور است. اگر این روایات با این تعداد که تمام ابواب فقه را شامل می شود قطعی الصدور باشد، دیگه چه نیاز ما آقا به علم رجال داریم؟ نهایتش این است که این روایات خودشون با بعضی دیگه از روایات معارض میشن، در مقام تعارض مثلا کنار گذاشته میشه. اما روایات غیر معارضه و متعارض میتوانن آقا سند یک فقیه قرار بگیرن، چون علم به صدور اینها دارد، دیگه رجالشون نمیخواد بشناسیم دیگه. توضیح دادیم چرا میگن که اینا قطعی صدوره، دلیلشون هم چکار کردیم؟ تبیین کردیم. اینا سعی کردن از فرمایشات خود مرحوم شیخ، فرمایشات مرحوم صدوق و کلینی که در مقدمه این کتاب ها تقریبا بعضی مطرح شده است، استفاده کنن که این بزرگواران در کتبشون لم ینقلوا الا روایاتی را که یقیناً از معصوم چی؟ صادر شد. عباراتشون رو مطرح کردیم و توضیح دادیم، رسید به بررسی ادله اینها و فرمایشات اینها که اصلا این فرمایش درسته یا درست نیست. به نظرم میرسد که اگر ما همین جای بحث الان بحثو دیگه نگه داریم، در جلسه بعد انشاءالله وارد در این مطلب بشیم. اصلا ادعای قطعیت صدور کتب اربعه ادعای درست است یا درست نیست؟ اگه واقعا درست باشه خب خیلی حرف دیگه، کما اینکه بعضی همین الان هم ادعا دارن و همین الان هم بعضی ممکنه باشن که ادعا کنن که روایات کتب اربعه چیه؟ قطعیات صدور است. ما انشاءالله در جلسه بعد از اینجای بحثو چیز میکنیم، حالا اعلام هم میکنیم که جلسه چهارشنبه من همون فقهه، نهایتاً 10 دقیقه یه رو مثلا فقه رو میگیم، در آخرش بحث رجال رو انشاءالله کم 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 تعقیب میکنیم و میریم. ببینید بحث رجال آقا چند تا مبحثش به خصوص خیلی تأثیر گذاره در استنباطه. یکی از مهمترین مباحث توثیقات عامه است. این توثیقات عجیب تأثیر گذاره، یعنی یک توثیق عام ممکنه یک فقیه بپذیره، 1000 نگیم 2000 روایت رو تحت تأثیر قرار بده، یعنی همون پذیرش اون توثیق عام و نپذیرفتنش هم به عکس همون روایات رو تحت تأثیر در مقام استدلال قرار میده. یعنی یک توثیق عام نظریه که ما بپذیریم مثلا اصحاب اجماع ثقه هستن، مشایخ فلان مشایخ اجازه مثلا چی؟ ثقه هستن، یک تأثیر عجیبی در بحث استنباط میگذارن. و حتی بعض از فقهای همین عصر حاضر بودن که یه نظری در بحث رجال داشتن و بر اساس اون نظری که داشتن سالهای متمادی در فروعات مختلف نظر فقهشون این بود، بعد در اواخر عمر از اون نظر رجالی برگشتن که نتیجهش این میشد که این فتوا عوض بشه. اشکال نداره، اون به هر حال فتواشون تا اون زمان این بوده، حالا به این نتیجه رسیدن چی؟ اینه تخت ما میگیم همین. خدمت شما عرض بشه که اینو داشتیم، خیلی هم متعدد داشتیم، من جمله مثلا سید محقق خویی رضوان الله تعالی علیه خب معتقد به این بودن که تمام رجال در اسانید کتاب کامل الزیارات اینا چی هن؟ ثقه هن. بر اساس این همین مبنا هم در موارد متعدد فقه میبینیم با وجودی که بعضی در توثیق بسیاری از روات شک دارن، ایشون بلافاصله میفرماید این از رجال روایات کامل الزیارات هست پس ثقه است، لذا به این روایت چی؟ عمل میشه. ولی نقل شده در این اواخر عمر، در اواخر از این نظر مثلا برگشتن از این نظر. خب این باعث این میشه که بعضی از آراء و انظار بزرگوار تحت تاثیر قرار بگیره. من میخواستم حدیثی خب طبق بحث چهارشنبه اول با دلیل اینکه دوستان لطف کردن و ما به من زنگ زدن برای فردا، جلسه فردا خدمتشون باشیم، که من البته با آقایون گفتم، گفتن که ما یه جلسه اخلاق درس اخلاق داریم و فردا شما بیایید. من به اینا عرض کردم که خب خیلی کار خوبیه، ولی نکتش و عیبش در همینه که اخلاق رو افراد متخلق باید بگن، یه واقعیتیه، و درس اخلاق گفتن خیلی کار آسانی نیست. ولی ما به عنوان این که بیایم یک حدیثی به عنوان تذکار بگیم که هم برای خودمون اولا تذکاری باشد و یاد آوری باشد، هم برای انشالله دوستان باشه، انشالله من چشم میگم برای روایت میگیم از گذشتگانو میگیم. و الله خب اخلاق آقا واقعیت اینه که الان در بین ما روز بروز داره کمرنگ میشه، این حقیقتیست که من دارم میگم، خودمونو میگم، من خودمو میگم اینها. خب گذشتگانو میبینیم، استادهامونو میبینیم، بزرگانی که ما رو درس دادن میبینیم با چه اخلاصی، با چه تواضعی آقا ما رو هوای ما رو داشتن. اصلا واقعا هوا نمیدیدیم در این افراد، خدا رحمت کنه سیدنا الاستاز آیه اسد محمد مهدی خلخالی رو. آیه اسد محمد مهدی خلخالی یکی از ابرز تلامذه آیه خویی بود دیگه. ایشون آمد مشهد، در مشهد خب مشغول تدریس کفایه شد. آیه یک مجتهدی به عنوان مقرر بحث آیت الله خویی و کتاب فقه و شیعه ایشون انصافا یک کتاب بسیار عالی است از تقریرات آیه خویی. آمد کفایه شروع کرد، 20-25 نفرم بیشتر درسش نمی رفتن. منم تقریبا کمترین سن حاضر در اون درس بودم، یعنی در بین سنین کمترین سن اون درس بودم. شاید مثلا آقا سال شما 66 66 67 67 مثلا 67 67 اینها که شروع کرده بود. خب ما درس ایشون میرفتیم، من اشکال میکردم سر درسگاه اوقات. یه روز که در بین مسیر، چون از سمت گنبد سبز در خونشون اینجا بود، می اومد مدرسه آیت الله خویی درس می گفت، منم آیت الله اسد محمد مهدی خلخالی، منم عادتم این بود که برای اینکه اشکالام اومد رفع کنم می رفتم رصد می کردم این اساتید و خونه هاشونو، بغض دو نفر رو، یکی ایشونو یکی آیت الله آیت الله مرتضوی که الان هم در قید حیات هستن، انشاءالله خدا هم حفظشون کنه. خب میدونستم خونه آیت الله مرتضوی مثلا شهداست، خونه آیت الله خلخالی هم سمت گنبد سبز، و میدونستم اینا پیاده میان. حالا نبود آقا همش با ماشین، اینا پیاده میومدن. میرفتم در مسیر اینا رو پیدا میکردم، اشکال هم چیکار میکردم بیشتر مطرح میکردم که در سر درس ممکنه نشه همه اشکال هم مطرح کردم. آیه اسد محمد مهدی خلخالی یک روز که من رفتم در مسیر فرمودن که شما رسائل خوندی، مکاسب خوندی؟ گفتم آره ما اینا رو خوندیم، اینا درس شما میم. ایشون فرمود که این درس کفاف شما رو نمیکنه، بیایید منزل بعد از ظهر. خب کی این کار رو میکنه؟ الان نمیکنه. منم خودم الان به عنوان یک طلبه که 4 تا مطلب یاد گرفته ایم مهم داریم تدریس میکنیم، کمتر بعید میدونم این کار بکنیم یه طلبه رو بگیم بعد از ظهر بیاد جداگانه مثلا باید چی کار کنم. حالا شاید علتش هم مشغله ها باشه، من کار ندارم اینها. لذا ما بعد از ظهر میرفتم در حقیقت با ایشون اون اشکال های خصوصی و اساسی رو در کفایه مطرح میکردم و عملا منجر به این شد ما کفایه رو پیششون بعد از ظهر هم بخونیم، حتی یعنی جلوتر از دیگران مثلا بحث دیگر رو. ایشون میگفت که ما 2 دوره درس آقای خویی رو رفتیم، اصول رو. یه دوره جدید شروع کرد، منو مقرر مصباح الاصول و چند نفر دیگه از آقایون رفتیم خدمت آقای خویی، گفتیم آقا اگه اجازه بدید دیگه ما این دوره رو نیاییم. حال ما که دیگه آمدیم دیگه. آیت الله خویی میگه فرمودن که نه بیایید. خیلی حرفا، 2 دوره رفتی باز میگه چی؟ بیایید. چون این دوره میخوام مغز اون چرا از آیا شما حسین آقا زیا و آیا نائینی گرفتم بهتون تحویل بدم. اون وقت میگفت که تعبیر ایشون بود با خودمون میگفتیم یعنی تا به حال پوسته با ما میداده آیه خوی. حالا میخوام مثلا این طور بودن، یعنی با این جدیت با این مقاصد ورود میکردن. خب نگه می داشتن حوزه رو نگه داشتن. شد حوزه‌ای که واقعا از درون این حوزه که در قم باشه الحمدلله انقلاب اسلامی متولد شد. اگر نبود علم، اگر نبود زحمت ها، یعنی انتظار این که انقلاب متولد بشه و شخصیتی مثل حضرت امام از درون همین حوزه بیاد بیرون محقق میشد. خب نمیشد، واقعا جدا نمیشد. یعنی کلید پیروزی ما در اسلام علمه، اونم علوم حوزوی و معارف الهیه. حالا اهتمام ندیم اون وقت بلایی به سرمون میاد که دیگه بعد نمیتونیم جمعش کنیم. ان شاء الله خداوند متعال عنایت کنه و بتونیم ما جزو سربازان حقیقی امام زمان باشیم. الحمد لله.
Thank you.